این یکی از دو پرواز سرنوشت بود. 16 روز قبل پرواز دیگری آخرین شاه ایران را برای همیشه از ایران برد و حالا پروازی دیگر رهبری مذهبی را به ایران می آورد. پرواز 4721 که می رفت تا آینده ایران را تغییر دهد. آیت الله خمینی رهبر 76 ساله اما تنها سرنشین این پرواز نبود. در کنار او 30 همراه بیش از 100 تن خبرنگار از پاریس پایتخت فرانسه به ایران آمدند. خبرنگارانی که می‌خواستند خود شاهد تغییر تاریخ باشند و همراهانی که هر یک رؤیایی برای ایران انقلابی داشتند. با من رویا کریمی مرد و سرگذشت پرواز سرنوشت همراه باشید. سرگذشت مردانی که رویاهایشان ناکام ماند. محذوفان بوئینگ 747 پاریس تهران. 12 بهمن ماه سال 1357 فرودگاه مهرآباد آماده نشستن هواپیمای بوئینگ 747 شرکت هواپیمایی ایر فرانس می شود. هواپیمایی که قرار است آیت الله خمینی رهبر مذهبی مخالفان سلطنت محمد رضا شاه پهلوی را پس از 14 سال به ایران بازگرداند. محمد رضا شاه پهلوی اما تنها 16 روز پیش تهران را به مقصد مصر ترک کرده بود. سفری که چندی بعد دانست که بی بازگشت است. در حالی که تا چند روز پیش از 12 بهمن به دستور نخست وزیر وقت شاپور بختیار فرودگاه مهرآباد برای ممانعت از بازگشت آیت الله خمینی بسته شده بود، اما روز 12 بهمن اجازه فرود به پرواز او داده شد. عباس میلانی مورخ ساکن آمریکا در پاسخ به این سوال که آیا محمد رضا شاه پهلوی از تصمیم دولت برای صدور اجازه ورود به آیت الله خمینی با خبر بوده است میگوید:
بدون شرط از پرواز اطلاع داشت، بدون شرط میدونست که برگشتن آقای خمینی در واقع مشروط به رفتن خود شاه است. از قبل از اون پرواز چند هفته پیش شاه در تدارک خروج از ایران بود، مقداری از اموال خودش رو از ایران خارج کرده بود و در واقع میدونست که از ایران خارج خواهد شد و میدونست که آقای خمینی با کمک فرانسه و با پادرمیانی آمریکا در حال برگشت به ایران. اسناد وزارت امور خارجه فرانسه رو من ندیدم و اینکه چه مذاکراتی اونها پشت پرده انجام دادند من ازش بی اطلاع هستم، ولی اسناد آمریکا رو کاملا میشه ازش حرف زد که اون چی که اتفاق افتاد این بود که آمریکایی‌ها فشار آوردن که برگشتن آقای خمینی به صلاح. در اون زمان مذاکرات مفصلی بین آقای خمینی از طریق به وساطت یزدی با مقامات آمریکایی ها در نفل شاتوش ادامه پیدا کرده بود. آقای خمینی با بعضی از مقامات آمریکایی خودش مستقیما دیدار کرده بود، مثلا آقای کاتم که جزو افراد معروف سیا بود در زمان 28 مرداد و بعد استاد دانشگاه شده بود، با اون ملاقات کرده بود. گزارش اون ملاقات هست و به واسطه یزدی با آمریکایی ها و بعد به نمایندگان آقای خمینی مثل آقای بهشتی و دیگران در تهران مشغول مذاکره با سفارت بودند و مشغول متقاعد کردن ارتش که دست از حمایت از شاه برداره و با روحانیت به عنوان جانشین بعدی از در آشتی در بیاد و دقیقا هم همین کار شد.
علاوه بر آیت الله خمینی اما مسافران دیگری نیز با پرواز 4721 به ایران آمدند. مسافرانی که سرنوشت برخی از آنها خیلی زود از آنچه که آیت الله خمینی حکومت جمهوری اسلامی نامید فاصله گرفت. آیت الله حسن لاهوتی اشکوری از جمله این مسافران بود. حسن لاهوتی در فاصله سالهای 1354 تا 1357 در زندان بود. پس از آزادی بلا فاصله به نفل و شاتو رفت. محسن سازگارا در مورد حضور حسن لاهوتی در نفل و شاتو و رابطهش با آیت الله خمینی میگوید:
مرد عاطفی بود اصلا آقای لاهوتی. خب سالها زندان بود، به شدت شکنجه شده بود و شب اولی که اومد به نفل و شاتو خب میشناختنش همه. بعد از نماز مغربش رو نشست و صحبت کرد، جملهشو با این شروع کرد: شبهای اوین. و شروع کرد خاطرات شکنجه ها شد اول تعریف کردن. واقعا نفس تو سینه همه حبس شد و اشک از چشمان خیلی ها جاری شده بود. لاهوتی بسیار هم آقای خمینی رو دوست داشت. ایران که اومدیم، انقلاب که پیروز شد، آقای لاهوتی فردا صبحش رفت یه حکم از آقای خمینی گرفت که اسلحه که دست مردم بود به پادگان ها حمله کرده بودن رو جمع‌آوری کنه. دست منو گرفت، گفت من بدون تو نمیدم. من در حالی که توی خوب مطبوعات بودم اصلا و اونجا رو دوست داشتم، کارم هم اون بود، رفتم از دوستان حضرت آزادی پرسیدم که خب یه همچین پیشنهاد آقای لاهوتی میکنه. گفتن برو تو همراه آقای لاهوتی، کار پرس و بچه های دیگه هستن میکنن. و این شد که من همراه آقای لاهوتی شدم و ایده ارتش مردمی رو که از پاریس دنبال کرده بودیم تبدیلش کردیم به فکر ارتش مردمی که خب اسمش هم سپاه شد، برای دفاع از کشور. که البته حالا این سپاه حیولای فعلی هیچ دخلی به اون فکرهای روز اول اصلا نداره. ولی من به هر حال دو سه ماه بعد که از سپاه اومدم بیرون و رفتم رادیو تلویزیون، اردیبهشت ماه بود، آقای لاهوتی موند به عنوان نماینده امام در سپاه.
حسن لاهوتی در اوایل دهه 50 با سازمان مجاهدین خلق ارتباط پیدا کرده بود و به همین دلیل چند بار بازداشت، بازجویی و زندانی شد. هرچند بسیاری معتقد بودند که وی در سال 60 به دلیل نزدیکی با سازمان مجاهدین بازداشت شده، اما فاطمه هاشمی، دختر اکبر هاشمی رفسنجانی و عروس حسن لاهوتی، در سال 1387 به مجله شهروند امروز گفت که وی در سالهای پس از انقلاب انتقادات زیادی به سازمان مجاهدین و همینطور به روند وقایع سال های پس از انقلاب داشته است. ابوالحسن بنی صدر در مورد علت مرگ حسن لاهوتی در زندان میگوید:
آقای لاهوتی با آقای خمینی بسیار علاقمند بود. حالا تا برگردیم به ایران، آقای خمینی هم به او اظهار علاقه میکرد، اما نقش خاصی در خارج کشور ایفا نمیکرد. اون که سبب حذف شد این بود که ایشون رفت پیش آقای خمینی و گفت این سران حزب جمهوری اسلامی شما رو می کشونن تو این خط و ربط استبداد و خون ریزی، شما و دین و انقلاب همه رو قربانی خواهند کرد، اینا فاسدن، شما عقلت به اینا نده. آقای خمینی به او گفته بود که اول این کلک بنی صدر می کنیم، بعد هم به حساب اونا می رسیم. یکی از خیشان منو نزد خود خواند و به او گفت که همچه گفتگوی با آقای خمینی کرده. خب پس بنابراین این جبهه گرفته بود در برابر کودتاچی ها و این علنی هم میگفت که اینا دارن این کار میکنن و قبلن لو داد اینا رو کودتاشون. روزهای کودتا سراغ او هم رفتن و توقیفش کردن و به ترتیبی که میدانید وقتی پاشو به اوین گذاشت اونجا سربنیستش کردن.
حمید لاهوتی، پسر آیت الله لاهوتی، به مجله شهروند امروز گفته است که پدرش میگفته شعارهای انقلاب و آن حکومت اخلاقی و دینی که وعده دادند با شرایط حاکم و برخی از اتفاقات و گفتارهایی که آن روز مطرح میشود همخوانی نداشته است. محسن سازگارا در مرگ حسن لاهوتی اسدالله لاجوردی، دادستان وقت تهران، را مؤثر میداند و میگوید
از اونجا که لاجوردی دادستان خونریز انقلاب مرکز باهاش بد بود، سر به خصوص پسراش که یکی دوتشون عضو مجاهدین خلق، یکشون هم کشته شد تو همون درگیری با مجاهدین خلق، و لاهوتی انتقاد داشت به اون زندان ها و شکنجه های لاجوردی. اینها خود لاهوتی هم دستگیر کردن و از قراری که هم پسران آقای لاهوتی میگن و هم عروساش که دخترها آقای هاشمیه رفسنجانی هستن، با سم در زندان کشتن لاهوتی رو. و این سرزنش رو هم نثار آقای خمینی کرد که یک یار قدیمی اونجور علاقمند به خودش رو به خودش رحمت نداد که بیسته و نگذاره که لاجوردی اعدامش کنه. البته لاجوردی در اون دوره که اون شلتاخ ها رو میکرد و آدم کشی ها رو میکرد به شدت رابطه نزدیکی با احمد خمینی داشت. من این از آقای بهشتی شنیدم و احمد خمینی هم خب گوش آقای خمینی دستش بود، مثل رئیس دفتری بود که خیلی هم آقای خمینی بهش اعتماد داشت. بنابراین لابی قوی داشت لاجوردی بغل گوش آقای خمینی و به نظرم این کشتن لاهوتی رو هم احمد حجری بوده، آقای خمینی را هم همراه کرده بود.
به گفته حمید لاهوتی، پدرش ظهر روز ششم آبان در خانه بازداشت شده و تا پیش از ساعت 9 شب در زندان اوین به قتل رسیده بود. به گفته او در برگه پزشکی قانونی علت مرگ حسن لاهوتی نه سکته قلبی که مسمومیت با سم ذکر شده بود. عباس میلانی اما معتقد است که آیت الله خمینی مقتدرتر از آن بود که میدان را به پسرش احمد خمینی واگذار کرده باشد.
بخش عمده اسناد مربوط به مذاکرات درون بیت آقای خمینی، جلساتی که داشتن که میدونیم اکثرش ظاهرا ضبط کردن، اونا چاپ نشده، من اونها رو بهش دسترسی ندارم. ولی برای من تصور این که هیچ کدوم از این اعدام های مهم از هویدا بگیرید تا قدزاده تا لاهوتی بدون دخالت و بدون موافقت مستقیم آیت الله خمینی صورت گرفته باشه. احمد خمینی عددی نبود که بتونه این تصمیمات رو بگیره، به خصوص در یکی دو سال بعد، در یکی دو سال آخر، شاید به خاطر اینکه پدرش مریض بود نقش پر رنگتری پیدا کرده بود. بعد در دو سال اول تمام تصمیمات مهم رو خود آقای خمینی میگیره، و در اینکه آقای خمینی طرفدار شدت عمل بود، در اینکه آقای خمینی معتقد بود که باید مخالفین رو از بین ببره، به خصوص اونایی که علیهش برخواستن، به خصوص اونایی که علیه ولایت فقیه قدم بکنن، به نظر من در اون شکی نیست. این تصویری که بعضی‌ها دارن سعی میکنن ایجاد بکنن که یک دوران طلایی وجود داشت و در اون دوران طلایی اعدام ها صورت نمی گرفت، به نظر من یک تصویر یکسره باطلیست. به دستور خود آقای خمینی بود که در زندان در 1988 به دست کسانی قاتلینی مثل رئیسی نزدیک 4000 نفر رو درو کردن، کشتن. چطور میشه گفت که وقت در آغاز انقلاب وقتی که داشت تثبیت قدرت میکرد همه رو خواست ببخشه، اونجایی که میگه ما اشتباه کردیم روز اول با دست اینا رو دادگاه نمی کردیم، مخالفینمون رو دادگاهی حتی نمی کردیم، احراز هویت می کردیم، کافی بود اعدامشون بکنیم. تصور این که چنین کسی اون وقت بخواد از اونال کسی که متهم است علیهش برخواسته بگذره، برای من خیلی قبولش و تصورش سخته، در واقع نامویسره.
شاید تنها کسی که آیت الله خمینی از گناهش گذشت حسین خمینی از سرنشینان هواپیمای بوئینگ 747 ای فرانس، تنها پسر مصطفی خمینی بود. در مورد حسین خمینی در روزنامه‌های اولین ماه‌های پس از فرود هواپیمای 747 پاریس تهران کمتر خبری می‌توان یافت، اما حکایت اسلحه کشیدن او در حمایت از ریاست جمهوری ابوالحسن بنی صدر مدت‌ها بعد رسانه‌ای شد، تا جایی که محمد حسین صفار هرندی از چهره‌های سیاسی و اصولگرا در گفتگو با شبکه سوم تلویزیون جمهوری اسلامی گفت:
در مورد نوه گرامیشون، ما به احترام حضرت امام فرزندان ایشون رو و منتسبین به ایشون رو عزیز می‌داریم و حرمتشون رو نگه می‌داریم، حتی اگه احساس بکنیم خطا و تخلفی هم صورت می‌گیره، ما حرمت امام برای ما چنان است که احترام. ولی یه فرزندزاده ایشون داشتن، نوهشون که فرزند مرحوم شهید آقا مصطفی بود و مرتکب این رفتارهایی شد که خود امام همون اوائل انقلاب ایشون رو متوقف کرد، حتی به یه جور حبس خانگی. حالا من یه خاطره ای رو از بعضی دوستان شنیدم که اون خیلی اصلا فوق طاقت فهم ماست که بر امام خبر میاد که در مشهد ایشون مثلا از اون کمیته رفتن گرفتنش اسلحه کشیده رو به بچه های کمیته، ما خیلی عصبانی میشن. همون آقای سید حسین مرحوم آقای اشراقی میگن به بچه های کمیته بگید ایشون دستگیر بکنن تحت الحفظ بفرستن تهران، و بعد ادامهش این که اگر باز خواست مرتکب اون خطا بشه و دست اسلحه ببره، عمل متقابل علیهش انجام بده. نبه خودش یوسف بزننش دیگه، با تیر بزننش.
پس از آن بود که روح الله خمینی در نامه‌ای به او تاکید کرده بود در این بازی‌های سیاسی وارد نشود و به تحصیل بپردازد. ابوالحسن بنی صدر اما میگوید که حسین خمینی نه درکی از سیاست داشت و نه بازی‌های آن.
حالا اون جوان بود دیگه، جنس بقیه جوان‌ها. با این حال نه اینکه اینها کوشش نمی کردن او را هم از خود بکنن. خب جوان بود و به شما بگم که ثبات رأی هم نداشت. به نظر من تحت تأثیر همون محیط جوانی، از اینکه افکار من هم اون وقت می فهمید من چه میگم خیال نمی کنم، برای اینکه در این چیزا نه، آخه باید افکاری هم باید مطالعه کنه، ببینه، بشنوه، گفت کنه، شنود کنه، با اینا این چیزا رو با او نداشتم. پس میگم که این بیشتر تحت تأثیر محیط جامعه جوان اون روز بود.
حسین خمینی تنها فرزند مصطفی خمینی، پسر بزرگ آیت الله خمینی است. مصطفی خمینی در اول آبان ماه سال 1356 در 47 سالگی در حادثه‌ای که جزئیات آن همچنان مورد بحث است در شهر نجف جان سپرد. به گفته حسن شریعت مداری، دلیل اعتراضات حسین خمینی نبازی‌های سیاسی که اعتراض او به مرگ پدرش بود.
آقای حسین خمینی از همون ابتدا مخالف آقای خمینی و طرز فکرش بود. اصلا آقای حسین خمینی و مادرش فکر میکردن که قاتل پدرشون مصطفی خمینی بخشی از روحانیون انقلابی اون دوره است. فکر میکردن که آقای مصطفی خمینی کشته شده و اونا تو قتلش دست داشتن و بنابراین مخالفتشون از همون نجف شروع شده بود، هم مادر حسین آقای خمینی و هم خودش. اینا مخالف اصولی شده بودن و وقتی که آمد خارج و با بش ملاقات کرد و دزدیدن بردن ایران مجبور به سکوت شد.
هرچند گفته می شود که در تمام سالهای پس از بازگشت حسین خمینی به قم وی به تحصیل در حوزه مشغول است، اما سالهاست که در مورد او خبر چندانی منتشر نشده است. با اینکه گفته می شود تنها 30 تا 50 نفر از مسافران هواپیما از نزدیکان آیت الله خمینی بودند، اما هر یک از آنها نماینده طیف‌های مختلف فکری بودند، از جمله داریوش فروهر، عضو حزب ملت ایران که تا پیش از انقلاب به دلیل مخالفت با حکومت پهلوی مدت‌ها زندانی بود. در میان مسافران پرواز بوئینگ 747 داریوش فروهر را می توان یکی از سرشناس‌ترین مسافران با دیدگاه فکری دانست که حتی سایر مسافران از همراهی با او متعجب بودند. محسن سازگارا:
چند روز آخر خیلی ها از ایران و از همون دور و بر دلشون میخواست بیان تو اون هواپیما باشه. آقای خمینی اومد یکی اصل ساده گذاشت، گفتش هر کس تو این خونه این مدت همکاری کرده و زحمت کشیده اینجا اون میتونه سوار شه، الباقی دیگه در ببندید روش. یکی از استثناء آقای داریوش فروهر. داریوش فروهر خب نبود در اون خونه، یادم هم نیست چه روزی رسید به پاریس، ولی برای با اون پرواز برگشت.
داریوش فروهر تا پیش از اینکه همراه آیت الله خمینی به ایران بازگردد، بیش از 27 سال سابقه عضویت، سخنگویی و دبیری حزب ملت ایران را در پیشینه خود داشت. پیشینه ای که آنگونه که در گفتگو با مرکز اسناد ملی ایران گفته، سبب شده تا به پاریس برود.
من چندان ضروری نمیدونستم که لازم باشه به پاریس برم. ولی آقای بنی صدر، آقای دکتر مکری، آقای دکتر حبیبی که به ما نزدیک تر بودند و حتی به طور ضمنی آقای قلزاده تلفن میکردن، پیغام میدادن که چرا فلانی نمیاد به دیدار ما. و چون صحبت از تشکیل شورای انقلاب هم بود، یک کارهایی رو نهانی بدون اینکه هیچ کس بدونه آقای بهشتی و بازرگان و مطهری و اینا می کردن، یک کوشش آشکار که همه رو دعوت کردن آقای طالبانی می اومدن و خطر این که دو تا شورای انقلاب به وجود بیاد بود. خلاصه پیاپی پیغام که من برم به پاریس و بله، من روز 26 دی که حکومت بختیار بود و همون روز مراد بود که شاه هم از ایران بره پاریس رفتم. نخستین بار بود که به من پاسپورت داده شد، نخستین بار بود که از ایران بیرون می رفتم و همون روز از فرودگاه آقای بنی صدر، آقای دکتر مکری و عده‌ای از دوستان خودم، یعنی دفتر اروپایی حزب ملت ایران، آمدن فرودگاه و مستقیم از اونجا رفتم به خدمت اون هنگام دیگه گفته می شد امام خمینی.
داریوش فروهر اما همزمان حامل پیامی برای آیت الله خمینی نیز بود. ابوالحسن بنی صدر در مورد دلیل سفر داریوش فروهر به پاریس میگوید:
آقای فروهر به فرانسه آمد صحیح. یک روزی به من گفت که این سران ارتش اماننامه میخواهند که اگر آقای خمینی همچه اماننامه بونها بدهد اونها انقلاب میگردند. من هم به آقای خمینی گفتم و آقای خمینی هم استقبال کرد، اما نامه رو نوشت و به من داد، من هم دادم به آقای فروهر. الان نزد من موجوده اون فوتوکپیش. آقای فروهر با هواپیمایی که رفتیم ایران ایشون هم بود. وقتی میخواستیم پیاده بشویم ایشون گفت که من زودتر پیاده میشوم قبل از اینکه آقای خمینی پیاده بشود، برای اینکه این اما نامه رو به سران ارتش برسونم. از اون زودتر از همه از هواپیما پیاده شد. اما نامه هم به اونها رسوند.
روایت داریوش فروهر اما متفاوت است.
یادم این که نخست هنگام نماز بود و نماز خوندیم و بعد دو قسمت بود. یک جایی که ایشون نماز میخوند و پذیرایی ها یا سخنرانی چیزی بود، یه قسمت هم که به اصطلاح اندرونی بود، ولی در اون اندرونی یه اتاق کوچک بود که ایشون دیدارها رو میکردن. من به اون اتاق رفتم و کسانی که اون وقت سخت دوره ایشون رو چسبیده بودن هم همه این در اون دیدار بودن، از جمله آقای بنی صدر، از جمله آقای قطب‌زاده، از جمله آقای یزدی. ایشون بعد از دو سه جلسه مذاکره نامه‌ای خطاب به سران ارتش نوشتن، نام کامل متن خود متن نوشته خودشونه، من فقط دخالت جسارت آمیزی کردم روی عنوان نامه بود، چون بیشتر با اصطلاحات نظامی آشنا بودم ازشون خواهش کردم که بنویسند که افسران، درجه داران، سرباز و القاب دیگرش رو خود ایشون دادند. این نامه با کردارهای بعدی از نظر من یه سند با اعتبار هست، چرا که از ارتش ملی ایران صحبت کردند. بعد در وسط نامه نوشتند که ارتش از ملت و ملت از ارتش است و شما بی طرفی اختیار کنید تا وقتی دولت قانونی سر کار بیاد و اون وقت با در کنار هم از استقلال و چیز ایران دفاع کنیم. ضرور بود این نامه رو زودتر به تهران بیارم که دکتر شاپور بختیار که اون هنگام نخست وزیر بود فرودگاه رو بست تا من این فرودگاهی برداشته شد، اجازه پرواز یک هواپیما داده شد و قرار شد امام خمینی به تهران برگردن. این نخستین وسیله بود که من با داشتن اون پیغام میتونستم ازش استفاده کنم. به همین دلیل با همون هواپیما و همراهیشون به تهران برگشتم.
داریوش فروهر در سالهای 60 و 61 طعم زندانهای جمهوری اسلامی را چشید، اما تا سالها به مخالفت علنیش ادامه داد، تا اینکه در شامگاه اول آذر ماه 1377 داریوش فروهر و همسرش پروانه اسکندری در منزل مسکونیشان در تهران با ضربات متعدد چاقو به قتل رسیدند. قتل این دو سرآغاز قتل گروه دیگری از نویسندگان و روشنفکران ایرانی بود که بعدها به قتل‌های زنجیره‌ای معروف شد. قتل‌هایی که انگشت اتهام آنها به سوی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی نشانه رفت و با مرگ مشکوک متهم اصلی پرونده سعید امامی معاون امنیتی وزارت اطلاعات در زندان اوین پرونده سمت و سوی دیگر یافت. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در نهایت مسئولیت این قتل‌ها را بر عهده نیروهایی از این وزارتخانه گذاشت که آنها را عوامل خودسر نامید. پرستو فروهر در مورد دلیل همراهی پدرش با پرواز بوئینگ 747 میگوید:
در اون دوره نیروهای مختلفی که به عنوان پتانسیل‌های سیاسی اون جامعه وجود داشتند، از طیف‌های بسیار گوناگونی یک نقطه اشتراک داشتن. این نقطه اشتراک رو ما شاید از زاویه دید الان وقتی بهش نگاه میکنیم برامون دشوار درکش، ولی در اون برهه اینها همه با هم در صف انقلابیون ایستاده بودن، میخواستند که سیستم حکومتی رو در ایران تغییر بدن. این یک انقلابی بوده که هر کدوم از این آدم ها با ایده ها و آرمان های خودشون در واقع فکر میکردن که بایستی به پیش ببرن. متاسفانه در طول مدت کمی بعد از اون آنچنان مشخص شد که عقاید متفاوته که اینها نتونستن کنار هم بایستن، بلکه حتی وحشی به حسب گروه دیگه کمر بست و چنان خشونتی در جامعه به پا کرد که هنوز ما رد پاش رو حس میکنیم بر گرده این جامعه متفاوته.
به پایان دومین بخش از سلسله برنامه‌های محذوفان انقلاب رسیدیم. به زودی با بخش پایانی بار دیگر با شما خواهیم بود.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.